ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. دوشنبه 20 اردیبهشت سال 1400 برابر با 10 ماه می سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از الهه روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. خبرگزاری‌ها عصر دوشنبه به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که در پی چندین انفجار در شهر اورشلیم یا همان بیت المقدس آژیر خطر حمله راکتی در این شهر به صدا درآمده. خبرگزاری رویترز به نقل از کانال 13 اسرائیل گزارش داد که چندین راکت به سمت این شهر شلیک شده است. گروه حماس مسئولیت این راکت پراکنی از نوار غزه را بر عهده گرفته است. حماس ساعتی پیش اخطار داده بود که اگر تا ساعت 6 شامگاه به وقت محلی تمامی نیروهای امنیتی از مناطق حساس مسجد الاقصا و عمر در و همچنین از محله شیخ جراح بیرون نروند، مسئولیت عقوبت تمامی رویدادهای آتی با این کشور خواهد بود. هنوز هیچ گزارشی از تلفات یا خسارت احتمالی منتشر نشده. گزارش‌ها همچنین حال که از شلیک راکت به سوی شهرهای دیگر از جمله بندر اشکولان است. یک روز مانده به شروع ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی با مصوبه شورای نگهبان درباره تعیین شرایط داوطلبان مخالفت کرد. رئیس جمهوری ایران به وزیر کشور دستور داده که در ثبت نام داوطلبان به قوانین موجود عمل شود. در دستور رئیس جمهوری که روز دوشنبه منتشر شد، با استناد به نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده که بر اساس قانون اساسی قانونگذاری با مجلس است و ابلاغ این قوانین بر عهده رئیس جمهوری است. شورای نگهبان روز 15 اردیبهشت شرایط جدیدی برای ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 1400 به وزارت کشور ابلاغ کرد. کارگران سیمان سپاهان اصفهان روز دوشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن کارانه، بهره‌وری و همچنین تهدید به اخراج کارگران معترض توسط حراست، اعتصاب و تجمع کردند. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، از زمانی که شرکت هولدینگ قدیر مالک سیمان سپاهان شد، تمام مزایای پرسنل قطع شده و کارگران معترض تهدید به اخراج شدند. در سالیان اخیر اقدامات اعتراضی متعددی از سوی کارگران مناطق مختلف ایران در واکنش به مشکلات معیشتی شکل گرفته و آنها از جمله دست به اعتصاب و تجمع زدند. دیدبان حقوق بشر با ارائه شاخص جدیدی از وضعیت تنبیه خشونت بار کودکان بر اساس قوانین و سیاست‌ها در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی از این کشورها خواست که این گونه اقدامات علیه کودکان را غیر قانونی اعلام کنند. این نهاد در گزارش تازه‌ای می‌نویسد که بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی دارای بیشترین میزان تنبیه بدنی در جهان هستند. بر اساس این بررسی‌ها در کشورهای مانند مصر، مراکش و تونس بیش از 90% کودکان حداقل یک بار در ماه تنبیه بدنی می‌شوند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید 19 کشور در این منطقه فاقد قوانین لازم برای پایان دادن به تنبیه‌های خشونت‌آمیز علیه کودکان هستند. و بالاخره آن که خواهر سبا کرد افشاری از فعالان زندانی کمپین چهارشنبه‌های سفید از اعتصاب قضای او در اعتراض به وضعیت مادرش که او هم در زندان به سر می‌برد خبر داده است. سوگند کرد افشاری در صفحه خود در توییتر نوشته است که خواهرش سبا در اعتراض به محرومیت از ملاقات با مادرش که به دلیل بیماری ناتوان از انجام کارهای شخصی خود در زندان است، دست به اعتصاب قضا زده است. سبا کرد افشاری از فعالان کمپین چهارشنبه های سفید بود که خرداد 98 در تهران بازداشت شد. او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 7 سال و 6 ماه زندان محکوم شده. راحله احمدی، مادر سبا کرد افشاری که از فعالیت های مدنی دخترش حمایت کرده بود، نیز به 31 ماه زندان محکوم شد.
سپاسگزارم. الهه روانشاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. اختلافات میان دولت و شورای نگهبان بر سر شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری بالا گرفته.
تخلف شورای نگهبان قطعی هست و باید مجازات بشن اینا.
پس از نارامی‌ها در شرق اورشلیم، حماس به سوی بیت المقدس راکت پرتاب کرد. و از آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا در ایران هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با مصوبه شورای نگهبان درباره تعیین شرایط داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کرد و از وزیر کشور خواست که مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان را نادیده بگیرد و به قوانین موجود پایبند باشد. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
یک روز مانده به شروع ثبت نام کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن مخالفت با یک مصوبه شورای نگهبان درباره تعیین شرایط داوطلبان کاندیداتوری در این انتخابات به وزیر کشور دستور داده است که به قوانین موجود عمل شود. در دستور آقای روحانی که روز دوشنبه 20 اردیبهشت منتشر شد، با استناد به نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که بر اساس قانون اساسی وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری با مجلس است و ابلاغ این قوانین بر عهده رئیس جمهوری. شورای نگهبان روز 15 اردیبهشت شرایط جدیدی برای ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 1400 به وزارت کشور ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه داوطلبان باید در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند. حداقل دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل 4 سال در سمت‌های مدیریتی کشور را داشته باشند. این شورا فقدان سوابق سوی امنیتی از جمله در اعتراض‌های سال 88 و معرفی مشاوران را از دیگر موارد لازم برای ثبت نام نامزدها برشمرده است. در این ابلاغیه همچنین آمده است که وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای 2 میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر هم می توانند نامزد شوند و تمام نامزدها باید گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند. پس از این ابلاغیه 203 نماینده مجلس روز 19 اردیبهشت با صدور اطلاعیه‌ای ضمن حمایت از تصمیم شورای نگهبان این تصمیم را حسن ختامی شایسته و قانونی دانستند و مخالفت با آن را تخریب نهاد ضامن سلامت انتخابات توصیف کردند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز روز دوشنبه این ابلاغیه را خدمتی از طرف شورای نگهبان خوانده و گفته است این اقدام برای جلوگیری از ثبت نام‌های بی‌حد و حصر بوده است. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم در واکنش به دستور روحانی در توییتی نوشت مصوبه شورای نگهبان برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست و از نظر شورای نگهبان کسانی ثبت نام کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه را ارائه کرده باشند. در واکنشی دیگر سیامک رهپیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفته است که رهبر جمهوری اسلامی در جریان ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم نامزدهای ریاست جمهوری را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است و ابلاغیه جدید این شورا قانونگذاری نیست. و این بحث که مصوبه شورای نگهبان عجولانه و برای شب انتخابات بوده است را رد کرد و گفت هدف مصوبه این است که از ثبت نام‌های وهن‌آلود و غیر منطقی جلوگیری کنند. آقای رهپیک در این حال گفته که ممکن است کسی که شرایط این مصوبه را ندارد استثناءً تایید صلاحیت شود. در چند روز گذشته بسیاری با انتقاد از ابلاغیه تازه شورای نگهبان در مورد شرایط حداقلی برای نامزدها نتیجه آن را حذف تعداد قابل توجهی از کاندیداها از صف رقابت انتخابات ریاست جمهوری دانستند. 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد سال جاری برگزار خواهد شد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. اما در رابطه با همین موضوع و همین گزارش پیشتر گفتگویی داشتم با نعمت احمدی، حقوقدان ساکن ایران، و ابتدا از او پرسیدم مبنای قانونی مصوبه شورای نگهبان برای تعیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چیست؟
آنچه که شورای نگهبان به عنوان دستورالعمل انتخاباتی صادر کرد هیچ مبنای قانونی نداشت، چون شورای نگهبان جایگاه نظارتی بر انتخابات داره و برابر قانون اساسی هم اصل بر این بوده که نظارت باشه. شورای نگهبان چون مفسر قانون اساسی هم مثل تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبانه، شورای نگهبان نظارت رو از نظارت استطلاعی یعنی اطلاع داشتن به نظارت استصوابی یعنی صلاح و مصلحت رو تشخیص دادن اضافه کرده، ولی دیگه قرار نبود که شورای نگهبان بیاد قانون گذاری بکنه. برابر اصول متعدد قانون اساسی، اصل تفکیک قوا، اصل هفتادیک قانون اساسی و دیگر اصول، قانون گذاری جزء وظایف مجلس است، نه جزء وظایف شورای نگهبان. و آنچه که شورای نگهبان هم ابلاغ کرد مشخص بود که رئیس جمهور در مقابلش ایستادگی خواهند کرد و اون سکوت چند روزش هم نشانه همین مطلب بود که به هر حال در مقابل این دستورالعملی که شورای نگهبان برخلاف شرح وظایفش داده ایستادگی خواهد کرد. دستورالعمل رئیس جمهور قانونی است و دستورالعمل شورای نگهبان جایگاه اجرایی نداره.
بنابراین این اختلاف نظر بین دولت و شورای نگهبان چطور حل شدنی؟
به باور من اختلاف نظری نیست. الان چون یه سخت افزاری داشتیم، یه نرم افزاری. اون چیزی که شورای نگهبان در این دستورالعملش داد سخت افزاری بود. یعنی سن شما باید کاندیدا از 40 سال کمتر نباشد، سنتون از 75 سال بیشتر نباشد، 4 سال مدیریت کلان داشته باشید و و و. اینا سخت افزاریه. وزارت کشور به اینا عمل نمی‌کنه. اما شورای نگهبان اون بخش نرم افزاریش، یعنی اون تایید صلاحیت ها رو که ماکان بر عهده داره، این بخش رو وزارت کشور باید عمل نکنه. یعنی به باور من از فردا دو گروه وظیفه سنگینی دارن، یک افرادی که خودشون در معرض کاندیداتوری میدونن و با این مصوبه شورای نگهبان که جایگاه قانونی نداشت احساس میکردیم که شاید مراجعه نکنن. اینا با تکلیف برشون بار شد با توجه به برنامه قانونی رئیس جمهور تو برن ثبت نام کنن و وزارت کشور هم مکلف است که کسانی که میان نام نویسی بکنن منصرف از مصوبه به اصطلاح شورای نگهبان که من اسم اون مصوبه رو گذاشتم مزیقه، یعنی ایجاد محدودیت، و برون عمل نکنه. اینجا الان توپ در زمین دو گروهه، یک کاندیداها، دو وزیر کشور، و وزیر کشور هم برمان عضوی از هیئت وزیران مکلف از رئیس هیئت وزیران یعنی رئیس جمهور تمکین کنه و به این مصوبه عمل کنه.
توضیحات نعمت احمدی، حقوقدان ساکن ایران رو میشنوید. اما در رابطه با همین موضوع من نظر قاسم شعله سعدی، نماینده سابق مجلس و حقوقدان، و همینطور از طرفداران تحریم انتخابات رو هم پرسیدم که با هم گوش میکنیم.
شورای نگهبان گستاخانه و وقیحانه اومده اینطور اقدامی رو کرده و باید این ننگ رو بیشتر به پیشانی حقوقدان های شورای نگهبان حواله داد. ببینید، در اصل 115 قانون اساسی ذکر کرده که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردند. ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور. یعنی اولا نظامیان نمیتونن طبق این اصل ورود پیدا بکنن، در حال شورای نگهبان برای نظامی های رده سرلشکر به بالا هم یک جای باز کرده. این دقیقاً برخلاف این اصل 115 قانون اساسی است. دوم اینکه شرایط کاندیدا رو تو خود اصل قانون اساسی معین کرده، حتی دیگه نذاشته که مجلس این کار رو بکنه به خاطر اهمیتی که داشته.
و اگر قرار باشه در چارچوب این اصل و اصول مربوط به ریاست جمهوری نیازی به مثلا توضیحاتی باشه، رفع ابهامی باشه، اون هم از خصائص مجلس هست نه شورای نگهبان، و لذا تخلف شورای نگهبان قطعی هست و باید مجازات بشن اینا. و کیا هستن در این ملت و اینجوری تصمیم گیری میکنن؟
ولی قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفته که رهبر جمهوری اسلامی در جریان ابلاغ سیاست‌های کلی نظام تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم نامزدهای ریاست جمهوری رو بر عهده شورای نگهبان گذاشته و به این ترتیب توضیح داده که این شرایطی رو که خود شورای نگهبان الان تعیین کردن درست و مجاز هست.
میگه که رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. بعد اختیارات رهبر هم در 110 11 مورد ذکر شده. هیچ کدامش شامل اینه که رهبر قانون گذاری کنه که رهبرم بیجا کرده اگه همچی کاری کرده. یعنی اگر که رهبر یک تخلفی کرد که مجوز نمیشه که دیگران هم اون کار رو بکنن، که هم رهبر باید تحت تعقیب قرار بگیره هم شورای نگهبان، هر دوشون تخلف کردن. قانون رو ببینید، مگر اینکه قانون اساسی رو بذارن زباله‌دان تاریخ بگن قانون بی قانون.
الان با توجه به اختلاف نظری که پیش آمده بین دولت حسن روحانی و شورای نگهبان برای ثبت نام کاندیداها، پیشبینی شما درباره اتفاقات بعدی چه خواهد بود؟ چه میشه به نظر شما؟
ببینید، واقعیت اینه که اولا که دولت ما تصمیم قطعی دارن که این انتصابات رو تحریم کنن، که بنده هم خودم هیچ از کسانی هستم که فراخوان تحریم داده، و از دولت عزیز درخواست میکنیم که اون روز حتی از خونه بیرون نیان. ببینید، برای که نهاد کسی بخوان از صندوق بیرون میارن، اونا دیگه بحثی این نیست مردم کیو میخوان. بنابراین موقعی که مردم بیان بیرون، بعد پوز میدن تو دنیا که مثلا اینقدر درصد مردم اومدن به ما رای دادن، یعنی ما را و نظام ما را تایید میکنن. حالا مردم ما میخوان به ما رای دادن، واقعا دیگه بعدش نباید انتقاد بکنن، اعتراض کنن که چرا وضع اینجوری. خب الان یه کاری میتونن بی خطر کارش میشه بکنن، یک تو خونشون بمونن. و اینکه اعتراضات دولت و بقیه حاکمیت، اینا میدانن که مردم متنفرن و میدانند که مردم این انتخابات رو تحریم قطعی کرده اند و حضور پیدا نمی کنند. حالا میخوان تو این حالت بعد بشرو مثلا یه نظامی سرسپرده رو بیارن، یا میخوان یا اینا تئوریزه کردن که حالا زمان بوناپارتیزم است. خب مگه هم الان تو هم الان سپاه مگه حاکم نیست؟ مگه همه مقدرات کشور دست سپاه نیست؟ خب اگه عرضه داشت بود مثلا اداره کرده بود به این روز نیفته. یک نظامی میخواد بیاد چیکار بکنه؟ بعدم شورای نگهبان چه جایگاهی داره که اومده تصمیمی رو گرفته؟ هم رهبر بی جا کرده هم شورای نگهبان. خیلی روشن من عرض کنم.
اظهارات قاسم شعله سعدی، نماینده سابق مجلس و حقوقدان و از طرفداران تحریم انتخابات رو میشنوید. با هم بشنویم چند از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
در مورد انتخابات یک مثال میخواستم براتون بزنم. شما تصور کنید میخواین با اتوبوس برید مسافرت، جلوتون اسم 10 تا شهر 10 تا استان رو میذارن که شما انتخاب کنید کدوم شهر کدوم استان میخواییم بریم. خب اینجا انتخاب میکنید و میرید. به میگه انتخاب. در مورد انتخابات ما همین 10 تا اتوبوس هم هست، ولی همه به سمت قم میره. فقط تنها انتخابی که داره رنگ اتوبوس ها فرق میکنه. شما فقط میتونید رنگش انتخاب کنید.
کشوری که بخواه مذهب در سیاست ما دخالت بکنه به درد ملت ایران نمیخوره. نمونه چون 42 سال دیدیم دین وارد سیاست شد، دیدیم که به چه روزگاری مملکت ما رسوندم. ما باید کشورمون سکولار باشه مثل کشورهایی که پیشرفته هستن. دین تحمیلی به درد مثل خانواده ها ما نمیخوره. دین در واقع باید تو مساجد روزهاشون رو بخونن، به درد سیاست نمیخورن. سیاست یعنی دروغ. الان اینا دروغ رو به اصطلاح تعبیر مردم میدن. این ارج و قرب دین از بین رفت متأسفانه.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برای ما خیلی کمک کرد.
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
در ادامه نارامی ها در شرق اورشلیم یا بیت المقدس، صدای چندین انفجار در این شهر عصر امروز دوشنبه شنیده شد و آژیر خطر حمله راکتی به صدا در آمده. فرنوش رام خبرنگار ساکن اسرائیل الان روی خط تلفن همراه با ماست. فرنوش، تو در اورشلیم سکونت داری، برای ما بگو که چه اتفاقی افتاد امروز؟
بله، محل کار من امروز از اورشلیم بود. به دلیل رویدادهایی که رخ داد امروز با درگیری‌های بسیار وسیعی در درون حرم شریف، مساجد عمر و الاقصا در شرق اورشلیم آغاز شد که در واقع ادامه همون کشمکش‌ها و ناآرامی‌ها و بحرانی بود که از چند روز پیش شدت گرفته بر سر اصرار اسرائیل برای اخراج ساکنان بخشی از خانه‌های محله شیخ جراح در شرق بیت المقدس. و در امروز سال روز یک پارچگی اورشلیم بود از نظر اسرائیلی‌ها، که در واقع همون سال روز تسلطشون هست بر اورشلیم، شرق اورشلیم. در جنگ 54 سال پیش اینا عادت دارن هر سال یک راهپیمایی بزرگی رو در شهر اورشلیم برگزار میکنن و با تکون دادن هزاران پرچم اسرائیلی از کنار مناطق حساس اورشلیم رد میشن. دولت اسرائیل به این راهپیمایان هشدار داده بود که این کار رو نکنن و مسیر راهپیمایی رو برگردون، ولی سازمان حماس هشدار داد از حدود ساعت 5 عصر به اسرائیل که اگه تا یه ساعت دیگه، که منظور ساعت 7:30 شب ایران بود، اگه شما این شهرک نشین ها و نظامیان خودتون رو هم از حرم شریف و هم از شیخ جراح خارج نکنید، ما حتما حملات موشکی و اقدامات دیگری رو متوجه شما خواهیم کرد. حماس بلا فاصله در پایان این ضرب الاجل، هنوز چند ثانیه سپری نشده بود، دست کم 7 فروند راکت از جمله به طرف اورشلیم شلیک کرد که این باعث بحرانی تر شدن اوضاع شد. سازمان جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرده در ساعت 10:30 شب ایران، یعنی دقیقاً 7 دقیقه دیگه، جهاد اسلامی هم به حملات راکتی خواهد پیوست.
فرنوش، تا الان واکنش اسرائیل چه بوده به این حملات؟
خب اسرائیل بلا فاصله دست ارتشش رو فعلا در این مرحله از طریق بازوی هوایی باز گذاشت که حملات بسیار شدید و وسیعی رو به نوار غزه انجام بدن. در نخستین سورتی‌های جنگنده‌هایی که وارد بخش بیت هانون در شمال نوار غزه شدن، فعلا 9 کشته شامل 3 طفل فلسطینی فعلا به کشته های فلسطینی ها در غزه افزوده شده. ارتش اسرائیل که قرار بود از امروز یک مانور بسیار وسیعی رو آغاز بکنه، احتمالا در ارتباط با ایران بود، اون مانور رو کنار گذاشته. ارتش گفته که تا 80 کیلومتری غزه تمام مناطق حالت آماده باش رو خواهند گرفت و ارتش گفته که آماده هست که عملیات زمینی رو هم وارد بکنه. این بحران بر پرواز هواپیماها در تنها فرودگاه بین المللی کشورشون که فرودگاه بن گوریون اثر گذاشته، مسیر فرودگاه ها رو، مسیر پرواز ها رو تغییر جهت دادن. حرکت قطارها به طرف جنوب اسرائیل کاملا قطع شده و همه نشانه ها این احتمال رو مطرح میکنه که بحران وخیمتر خواهد شد، مگر اینکه عقل سلیم در دو طرف ماجرا بخوان به سوی آرامش برن.
سپاسگزارم. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بود که از آخرین تحولات در منطقه گزارش میداد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
با این تنگ شماره مرگ و میر و ابتلا به کرونا در ایران همچنان نگران کننده به نظر می رسند. مقامات جمهوری اسلامی از آغاز روند نزولی بیماری خبر می دهند. در همین حال همزمان با فرارسیدن تعطیلات پایان ماه رمضان اعلام شده که محدودیت های داخل استانی کاهش پیدا کرده و منعی هم برای برگزاری نماز عید فطر وجود ندارد. در این رابطه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران در شبان روز گذشته 351 نفر جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران از دست دادند. در همین مدت بیش از 18400 بیمار جدید مبتلا به این ویروس نیز شناسایی شده است. هرچند که این آمار مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را 3-4 برابر آمارهای رسمی اعلام شده ارزیابی کردند. با وجود ادامه شناسایی موارد جدید و مرگ و میرها، مقامات در ایران از آغاز روند نزولی بیماری خبر می‌دهند. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابل با کرونا گفته که در هفته گذشته موارد بستری کرونا 16.5%، افراد فوت شده 14% و موارد سرپایی مثبت 26% نسبت به هفته پیش از آن کاهش داشته است. روزنامه همشهری در گزارشی نوشته که دلیل این اتفاق اجرای طرح پایلوت درمان بیماران سرپایی با استفاده از داروی رمدسیویر است که به تایید مسئولان علوم پزشکی در استانهای مختلف رسیده. به نوشته روزنامه همشهری این طرح موجب کاهش روند بستری در فیز چهارم و تسریع در بهبود بیماران مبتلا شده است. یکی از نگرانی‌های این روزها در ایران اما فرارسیدن تعطیلات عید فطر و پایان ماه رمضان است. هنوز تعطیلات آغاز نشده، مقامات ستاد مقابل با کرونا اعلام کردند که از شدت محدودیت‌ها در کل کشور کاسته شده. به گفته حسین قاسمی، دبیر کمیته امنیتی اجتماعی ستاد مقابل با کرونا، در تعطیلات عید فطر محدودیت تردد درون استانی اعمال نمی‌شود و تنها ممنوعیت تردد بین استان‌ها اجرا خواهد شد که در این مورد هم دو استان تهران و البرز یک استان در نظر گرفته شدند و تردد بین آنها منعی ندارد. در این حال گفته شده که برای برگزاری نماز عید فطر هم محدودیت و ممنوعیتی وجود ندارد. در چنین شرایطی هنوز وضعیت واکسیناسیون در کشور مطلوب نیست و وعده‌های مسئولان هم عملی نشده است. توضیحات عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یک گفتگوی تلویزیونی درباره خرید واکسن و تأمین ارزان
1 میلیارد دلار حتی پیش بینی کردیم که برای واکسن کرونا بذاریم و همین الان 2-3 اقدام داریم میکنیم. یه مجموعه که تقریبا 9 میلیون دوزیه که طی همین یک ماه آینده میاد برای واکسیناسیون. خرداد ما بخش دومی از کوواکس ان شاءالله میاد. کوواکس میدونی که ما یه جی نزدیک 178 میلیون دلار بود که بخش اولش پرداخت داریم، بخش دومش هم داریم پرداخت میکنیم. از روسیه داریم یه خریداری رو انجام میدیم، یه بخشش رو حواله کردیم، بخشم داریم حواله میکنیم. به نظر من انشالله تا یه ماه خرداد و تیر ما نتایج خوبی رو میگیریم و البته اینم بگم، ما قولایی هم که بالاخره دوستان در بخشایی که دارن تولید میکنن اونا هم گفتن که از خرداد ما به طور جدی تولیدات داخلی میاد بیرون.
این قول و وعده های مسئولان در مورد واکسیناسیون و تولید واکسن داخل و واردات از ابتدای شیوع کرونا تا کنون هیچ کدام جامعه عمل به خود نپوشاندند. هرچند یه 10-11 روز گذشته واکسیناسیون سراسری افراد بالای 80 سال آغاز شده و گفته شده که به زودی هم نوبت افراد بالای 75 و 70 سال خواهد رسید، اما شمار کل افرادی که در ایران 83 میلیون نفری هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند تا این لحظه کمی بیشتر از 290 هزار نفر گزارش شده است. نکته نگران کننده اما وجود بازار سیاه واکسن و تقلب در نوبت واکسیناسیون است. روز دوشنبه خبرگزاری فارس به نقل از معصوم پاشایی نماینده مرند در مجلس نوشت تا کنون بیش از 3 میلیون دوز واکسن وارد شده و از این میزان تنها نزدیک به 1,400,000 دوز واکسن تزریق شده است. خانم پاشایی گفته شماری از واکسن ها از زنجیره رسمی توزیع خارج شده و با مبالغ هنگفت در بازار سیاه به فروش رسیده است. به گفته این نماینده مجلس، هر واکسن آسترازنکا در حال حاضر در بازار سیاه تا 25 میلیون تومان به فروش می رسد، در حالی که بهای این واکسن نهایتاً 300 هزار تومان است. او همچنین در مورد ثبت آفلاین و با تأخیر شناسه اصالت واکسن ها نیز هشدار داده و گفته که این کار امکان نظارت سیستمی را از بین خواهد برد. این نماینده مجلس گفته در این صورت احتمال وقوع تخلف افزایش می‌یابد و منجر به ورود واکسن تقلبی کرونا به روند واکسیناسیون کشور خواهد شد. پیش از این گزارش‌های بسیاری از وجود بازار سیاه واکسن، تقلب و نیز واکسیناسیون خارج از نوبت به ویژه توسط اعضای شورای شهر در شهرهای مختلف منتشر شده بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در حالی که نشست‌های کارشناسی برای احیای برجام جریان دارد، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه درباره مذاکرات وین گفت آمریکا بخش عمده آنچه را ایران ضروری می‌داند قبول کرده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه 20 اردیبهشت در مورد مذاکرات هسته‌ای وین گفت ایالات متحده آنچه را ایران ضروری و الزام‌آور می‌داند قبول کرده است. خطیب‌زاده در این حال گفت اختلافات جدی در این حوزه وجود دارد.
در چارچوب تعهدات خودش بخش عمده ای از اون چیزی رو که باید انجام بده رو و ما قطعاً لازم می‌دونیم و ضروری میدونیم و الزام آور برای ایالات متحده میگیم تا امروز قبول کرده. اون بخشی رو هم که قبول نکرده ما اعلام کردیم که همه اون مواردی رو که در لیست جمهوری اسلامی ایران هست از نظر ما تحریم هایی هستش که برای از بین بردن برجام بوده، برای از بین بردن انتفاع ایران از برجام بوده، لذا فارغ از این که بخشی باشه، گروهی باشه، بعضی اشخاص باشه، لیبل ها یا برچسب های مختلف باشه، ما نظرمون رو قطعی گفتیم و همچنان هم با جدیت اون رو پیگیری میکنیم. پنهان و پوشیده هم نیست که اختلافات جدی در این حوزه داریم.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای هم روز جمعه 17 اردیبهشت در پایان دور چهارم نشست کمیسیون مشترک برجام در وین گفته بود که آمریکا آمادگی خود را برای برداشتن بخش بزرگی از تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرده است.
اخباری که از سمت آمریکایی‌ها به ما منتقل میشه این هست که اونها هم برای بازگشت برجام جدیت دارن. تا الان بخش بزرگی از تحریم های خودشون رو اعلام آمادگی کردن که بردارند. البته از نظر ما هنوز کامل نیست و به همین دلیل مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد تا وقتی که ما به همه خواسته های خودمون در این زمینه برسیم.
در این حال به نوشته وال استریت جورنال، دونالد ترامپ در زمان ریاست جمهوریش برای جلوگیری از تمدید برجام بیش از 1500 مورد تحریم اعمال کرد. مالسی جورنال می نویسد تحریم ها وسته به اینکه چقدر به برجام مرتبط باشند به 3 دسته سبز، زرد و قرمز طبقه بندی شدند. به نوشته والستی جورنال سبزها لغو خواهند شد، درباره زردها باید مذاکره شود و قرمزها پا بر جا خواهند ماند، از جمله تحریم افراد به دلیل نقض حقوق بشر. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه همچنین خبر داد که نشست‌های کارشناسی از بامداد شنبه در وین از سر گرفته شده است. و اما موضوع مهم دیگر، سنگینی سایه ضرب العجل ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر این مذاکرات است. تهران و آژانس اوایل اسفند ماه پارسال و در هنگام سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تهران به توافقی دست یافتند که بر پایه آن جمهوری اسلامی ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد و دوربین‌های نظارتی برخی از مراکز هسته‌ای را تا 3 ماه از دسترس بازرسان آژانس دور نگه داشت. ایران هشدار داده بود که اگر طی این 3 ماه تحریم‌ها برداشته نشود، تهران فیلم‌های دوربین‌ها را پاک خواهد کرد. روز 31 اردیبهشت برابر با 21 ماه مه، توافق همکاری 3 ماهه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایان می‌یابد. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه تمدید این تاریخ را امکان پذیر دانست و گفت یکی از انتخاب‌ها برای بعد از 21 ماه مه به طور قطع می‌تواند این باشد که اگر دو طرف در مسیر درست قرار داشته باشند و تهران با آن موافقت داشته باشد این تاریخ تمدید شود. خطیب‌زاده تأکید کرد که البته تیم مذاکره کننده تصمیم گیر نیست و تصمیم‌ها همه در تهران صورت می‌گیرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در این حال گفت که جمهوری اسلامی عجله‌ای برای به سرانجام رساندن این گفتگوها ندارد، ضمن اینکه اجازه نمی‌دهد مذاکرات فرسایشی شود. نبود عجله در به سرانجام رساندن گفتگوهای هسته‌ای، در حالی بیان می‌شود که سایه دو ضرب العجل بر سر این مذاکرات سنگینی می‌کند، یکی همان پایان مهلت ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیگری زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران. عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران، هم در روزهای اخیر در گفتگو با شبکه NHK ژاپن تایید کرده بود که ایران ممکن است همکاری با آژانس را تمدید کند. و در همین حال رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، روز دوشنبه در گفتگو با شبکه سعودی العربیه گفت در صورت عدم توافق در وین تا 21 ماه مه، آژانس آماده مذاکره مستقیم با طرف ایرانی است تا از تکمیل عملیات بازرسی اطمینان یابد. و از سوی دیگر در واشنگتن، وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، در روزهای اخیر از دستیابی به پیشرفت‌هایی در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای با ایران در وین خبر داد، اما این مسیر را طولانی دانست.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. عبدالوهاب شهیدی، خواننده و موسیقیدان سرشناس ایران، 4 روز پس از دریافت واکسن کرونا دچار عارضه قلبی شد و 1 روز پس از آن در تهران درگذشت. او پس از انقلاب به اتهام کار برای ساواک به 4 ماه حبس تعدیبی محکوم و پس از آن هم از فعالیت در زمینه موسیقی کنار گذاشته شد. هرچند آثارش از تلویزیون و رادیوی حکومتی ایران پخش می‌شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
خبر فقدان عبدالوهاب شهیدی، آوازخوان و موسیقیدان با سابقه و نامدار موسیقی ایرانی، روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 در حالی اعلام شد که یکی از آخرین تصویرهای منتشر شده از او اندکی پس از 99مین زادروزش در مهر ماه 1399 او را در حال ابراز همدردی با سوگواران درگذشت محمد رضا شجریان نشان می‌داد.
من خود به چشم خیشتم دیدم که جانم می رود. به خانواده های آقای شجریان و جامعه هنری تسلیت عرض می کنم.
عبدالوهاب شهیدی متولد 10 مهر 1301 در شهر میمه، در آغاز با سازهایی همچون سنتور، قانون و تار کار موسیقی را آغاز کرد، اما در نهایت به ساز عود روی آورد. سازی که به گفته خود او همیشه شیفته آن بود و به باور اهل موسیقی یکی از مجموعه نچندان پرشمار تصنیف خوانهای موسیقی ایرانی بود که همزمان با خواندن ساز هم می نواخت. آقای شهیدی کار موسیقی را از 21 سالگی در کلاس‌های اسماعیل مهرتاش، مدرس مشهور موسیقی و تئاتر، آغاز کرده بود.
از سال 22 رسماً من برای آموزش رفتم کلاس.
در کجا؟
جامعه باربود، استاد اسماعیل مهرتاش.
از مشهورترین تصنیف ها با صدای عبدالوهاب شهیدی می توان به تصنیف زندگی اشاره کرد که بیشتر با مطلعش، یعنی عبارت نگاه گرم تو، بین مردم شناخته می شود.
اون نگاه گرم تو جام شراب آبی اما سر
همچنین بسیاری نام و صدای عبدالوهاب شهیدی را با این تصنیف افشاری می‌شناسند که با ترانه ای از رحیم معینی کرمانشاهی اجرا کرد. نکته‌ای که شاید کمتر کسی درباره او بداند این است که عبدالوهاب شهیدی در فاصله سالهای 1322 تا 1339 به عنوان بازیگر در تئاتر فعالیت می‌کرد. آقای شهیدی این نکته را در گفتگویی که حمید احمدی از وبسایت تاریخ شفاهی ایران با او انجام داد باز گفت و البته با بیشتر شدن فعالیت موسیقایش در رادیو که از سال 35 آغاز شده بود، به تدریج تئاتر را رها و خود را وقف موسیقی و رادیو کرد. برنامه تلویزیونی 36 دقیقه‌ای بزم با حضور او و ارکستر ملی به رهبری فرامرز پایور در تلویزیون ملی ایران و همچنین قسمتی از مجموعه برنامه رادیویی گل‌های تازه در رادیوی سال‌های پیش از انقلاب از برنامه‌های محبوب و در یادها مانده عبدالوهاب شهیدی در جایگاه خواننده بود.
بهترینش اون بهار غم‌انگیز بود. بهار آمد گل و نسرین نیاورد، بنفشه بوی فروردین نیاورد. این بقیه شعراش همش چراست، ساله. من تمام چراها رو با سال خوندم.
دانستن قدر کلمات و انتقال لحن و حسی که در پس کلام ترانه نهفته، همان گونه که در این بخش کوتاه شنیدید، از دل مشغولی های عبدالوهاب شهیدی بود که خود با مهارت اجرایش می کرد.
چرا
حدود یک ماه پیش رادیو آوا، یکی از شبکه‌های رادیویی صدا و سیمای حکومتی ایران، در فهرست آثار پرتکرار پخش خود آثار عبدالوهاب شهیدی را هم فهرست کرده بود. این در حالی است که بعد از انقلاب 57 دادگاه انقلاب اصفهان او را به اتهام عضویت در ساواک به 4 ماه حبس محکوم کرد و پس از آن عبدالوهاب شهیدی برای همیشه از فعالیت در عرصه موسیقی کنار گذاشته شد. او 16 اردیبهشت برای مقابله با کووید 19 واکسینه شد، اما عصر یک شنبه 19 اردیبهشت با رخ دادن عارضه قلبی کارش به بیمارستان کشید و صبح روز دوشنبه 20 اردیبهشت در حالی درگذشت که اگر تا مهر امسال میماند وارد کلوب 100 ساله های تاریخ هنر میشد.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
با این بخش مجله شبانگاهیمون برنامه هفتگی ملاقات هستش. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی منتقد جمهوری اسلامی است. در تهران زندگی می کند و به خاطر انتقادها و فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی در زندان تهران بزرگ محبوس است. نامش حسین قشقایی است. دانش آموخته رشته کامپیوتر. شغلش خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است. اهل فوتبال و علاقه‌مند به موسیقی سنتی و نوای سه‌تار. او هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت، اما درگیر پرونده‌های امنیتی شد. این فعال مدنی نخستین بار در آبان سال 97 توسط مأمورین وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شد و به بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال یافت. پس از یک ماه تحمل انفرادی و بازجویی‌های تحت فشار با وثیقه‌ای 1 میلیارد تومانی آزاد شد. اما سرانجام آن بازداشت تشکیل پرونده ای امنیتی علیه او بود. قاضی عموزاد، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، حسین قشقایی را مجرم دانست و برایش حکم 3 سال حبس صادر کرد. به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی. هنوز درگیر این پرونده بود که بار دیگر بازداشت شد. در بهمن سال 98. این بار توسط اداره اطلاعات ساوه. بازداشتی 3 هفته‌ای به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مقامات و مأمورین. برای این پرونده هم در دادگاه انقلاب ساوه محاکمه شد و محکوم به 1 سال حبس تعلیقی و 4 میلیون تومان جریمه نقدی. مصادیقی که در هر دو پرونده برای اتهام‌های حسین قشقایی عنوان شد، فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بود. مطالبی که در انتقاد از حکومت ایران نوشته بود. از مشکلات اقتصادی و وضعیت معیشت مردم تا وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی. حسین قشقایی 29 اسفند سال 99 برای اجرای حکمش احضار شد و پس از پایان تعطیلات نوروز در تاریخ 14 فروردین 1400 به زندان رفت تا 2 سال حبس قابل اجرای خود را در زندان تهران بزرگ سپری کند در فشافویه جنوب تهران.